لاله المجموعی بنابر مبنای مرحوم آیتی که ایشون قائل به عدم انحلال تکوینی بلکه انحلال تعبدی بودن، به اینجا رسید که با وجود بقای اون طرفین و عدم مداهمت یکی از دو دلیل بر دلیل دیگر موجب عدم انحلال علم اجمالی است و بحث امتناع اجتماع مثلین در اینجا لازم نمیاد، زیرا دو دلیل جدا هر دو موجب برای حکمین مختلفین فی موردین مختلفین، این موجب اجتماع مثلین نیست. و اما لوفرز که این امتناع حکمین مثلین، امتناع اجتماع حکمین مثلین متماثلین، این در اینجا در ما محلوفی در اونجایی که هر دو مقترن باشند، یعنی علم اجمالی نسبت به اجتناع از طرفین با علم تفصیلی نسبت به وجوب اجتناب از طرف مشخص مقترن اگر باشند، در اینجا سؤال ما این است که چرا انحلال تکوینی نیست؟ زیرا جهتش این است که در انحلال تکوینی اون طرفین علم اجمالی از دائره تکلیف خارج میشن. وقتی از دائره تکلیف خارج شدن، طبعاً اون علم اجمالی هم منحله، یعنی به این معنا که علم اجمالی گرچه تعلق گرفته است به اون تنجس احد الطرفین، اما این علم اجمالی موجب برای اجتناب عن طرفین نیست، این موجب نیست، زیرا اگر بخواد موجب اجتناب عن طرفین باشه، با در صورت وجود علم تفصیلی به احد الاطراف، این موجب اجتماع حکمین مثلین است. سؤال ما در اینجا این است که اگر حکم مبتنی باشه بر موضوع و در سلسله تنجز حکم تحقق موضوع شرط باشه، امکان ندارد با وجود تحقق موضوع حکم در اینجا منتفی باشه، زیرا اونچه که برای تحقق حکم در صورت تحقق موضوع لازم است، وجود امر انشائی در عالم انشاء به عنوان قضیه طبیعیه و تحقق موضوع شرط دوم برای تحقق علیت برای حکم است و در سلسله علیت قدرت مکلف بر اعتیان، این هم از شرایع و از سلسله علل برای تنجد حکمه. علل مختلفی داره که از جمله اونها همون تحقق موضوعه. خب با وجود تحقق موضوع، حکم در مقام انشاء که به حال خودش باقی، وجوب احتراز است عن النجس، این در مقام انشاءه. حالا این وجوب احتراز عن النجس چه این که علم تفصیلی باشه چه علم اجمالی باشه، وجوب احتراز عن النجس این در مقام انشاء محرز است. وجوب احتراز عن النجس در مقام اثبات از سلسله علل مثبته، از سلسله عللش علم مکلف است به تمجد. و ما هم گفتیم که علم اجمالی نسبت به تنجس اسراف شبهه محصوره، این علم اجمالی در حکم علم تفصیلی و شارع هم نیامده منحصر کند موجب اثبات را در علم تفصیلی، بلکه هم علم تفصیلی و هم علم اجمالی هر دوی اینها موجب اثبات برای تنجد حکم هستند. چطور این که در کیفیت تحقق اون موضوع راه خاص و طریق خاصی را شارع لحاظ نکرده، تنجس احد الطرفین به ای نحو کان و به ای جهت و به ای کیفیت و به ای کمیت، هیچ کدام اینها در لحاظ شارع قید نشده. وقتی که این در لحاظ شارع قید نشه دیگه در این صورت حکم از نقطه نظر شارع در مقام ثبوت تمامه. تحقق موضوع ثبوتاً عند الشارع این تمامه. از آن طرف تحقق موضوع اثباتاً عند المکلف اون هم تمامه. پس از ناحیه شارع تحقق موضوع تمامه، احد الطرفین از می شود که متنجسون به از می شود که به احد موجبات النجاسه. از نقطه نظر مکلف مقام اثبات هم در اینجا محرز بود، مکلف به علم اجمالی در اینجا علم برای چی داره؟ علم برای تنجس احد الاطراف داره. پس وقتی اینطور شد ایه دلیل على عدم تحقق الحکم عند تحقق الموضوع ثبوتن و عند تحققه اثباتن؟ وقتی که موضوع ثبوتن هست اثباتن هم هست، دلیل بر عدم تحقق اون حکم چیست؟ هیچ دلیلی ما نداریم که یک موضوع هم ثبوتن عند شارع محقق باشه و هم اثباتاً این دلو کردن. وقتی که اینطور شد اون وقت با توجه به این قضیه باز علاوه بر این قضیه ما قائل به عدم انحلال تکوینی باشیم. حل قادل تناقض، اگر در صورت تحقق موضوع ثبوتن و تحقق موضوع اثباتن قائل به امتناع اجتماع حکمین متماثلین بشین، این امتناع اجتماع کشف می کنند از اما عدم تحقق موضوع ثبوتن او ان عدم تحقق الموضوع اثباتا امتناع اجتماع حکمین مثلین، چون حکمین متماثلین متعلق است به موضوع واحد، یعنی موضوع واحد من حیث انه واحد دو مرتبه جعل حکم به او تعلق گرفته است. دو بار، یک بار جعل تعلق گرفته به نفس این انا، هذا انا میشه چی؟ محرم الفصل، که محرم التناول میشه. حالا که محرم التناول، باز همین انا نه به حیثیت دیگر، به نفس هذه الحیثیت، یعنی به نفس همون حیثیت احترازیه که نجاست باشه، نه نجاست ثانیه، به نفس همون از کنن که نجاست، که نجاست به اصطلاح اولا هست، دوباره جعل به چی بشه؟ وجوب احتراز بشه. و این که جمع بینه متماثله اینه دیگه، این جمع بینه متماثله اینه. و در صورت جمع بین متماثلین در اینجا چیست؟ در اینجا لغویت جعل اندشار لازم میاد، که جعل لغو باشد. بله، شارع ممکن است تأکید جعل را بکنه یا متمم جعل را داشته باشه، بحثی نیست، یا جعل مؤکد باشه، اشکال نداره. در مواردی خب ما میبینیم شارع با وجود اینکه یک حکم یک چیز را حرام کرده، باز دوباره نهی مجدد میاد، باز دوباره امر مجدد میاد. این امر مجدد و این نهی مجدد، این جعل مجدد نیست، جعل شده، جعل تمام نیست. این دومی جعل ثانی نیست، که اگر فرض کنید که شخص ترک بکند مورد را، دو مرتبه عقاب بهش تعلق بگیره، یه عقاب مربوط به جعل اول باشه، عقاب دوم مربوط به جعل دوم، نه، یک عقاب بیشتر نیست، یه عقاب بیشتر. اما اگر فرض بکنید که دو جعل در اینجا شده، این دو عقاب بهش تعلق میگیره، یعنی اگر فرض بکنید که زید را شارع حکم کرده، شارع حکم کرده، فرض مولا حکم کرده عرض را بر اکرام زید، من حیث انه عالمون، من حیث انه عالمون، و بعد دوباره به جعل دیگر حکم کرده به اکرام زید، من حیث انه، فرض کنید که تقیون، من حیث انه تقیون، و بعد در اینجا و هر دو هم در اینجا در یک شبه، فرض بکنید که در یک شب در دو جعل در اینجا شده، من حیث انه تقیون در اینجا در لیلت الجمعه اکرامش بکن، و من حیث انه عالمون در لیلت الجمعه، یعنی به هر کدام از این دو تعلق گرفت در اینجا فرض کنید که باید اکرام بشه. اگر از حیث علم باشه در اینجا اکرام باید بشه، از حیث تقوا باید بشه. و این عرض کنم که این جناب این آقای عبد یا جناب این مکلف، این اکرام نکرد زید را، این دو عقاب برش تعلق میگیره، یک عقاب گرچه در اینجا لیله لیله واحده است، ولی یک عقاب من حیث انه ترک الامر من حیث انه عالمون، عقاب دوم ترک الامر مولا من حیث انه طبیعیون. پس دو حیثیت مختلف در اینجا مجهول واقع شده. خب از اینجا ما متوجه این مطلب میشیم که در صورتی که حیثیت واحد باشه، آن حیثیت واحده اگر باشه، دیگر نمیگذارد برای اینکه دوباره حیثیتی علاوه بر این
بر این مورد ما نفی من حیث انه ان از می شود که ذو حیثیتین جعل چیز برش تعلق بگیره، جعل مجدد برش تعلق بگیره. وقتی که یک ظرف می شود که متنجس شد، وقتی که متنجس شد به لحاظ می شود که احتراز حکم، احتراز کلی در قضیه طبیعت کلیه، احتراز عن التنجس در اینجا متعلق به این شد، این جعل به این تعلق گرفت. پس در اینجا ما چند تا حکم داریم؟ در اینجا حکم واحد داریم، یعنی در ظرف جعل در اینجا ما یک جعل داریم، جعل بر این از می شود که انا من حیث انه چی متنجسون، شارع آمده این را چیکار کرده؟ این را آمده جعل کرده، من حیث انه متنجسون در مقام چی؟ در مقام جعل. وقتی که در مقام جعل شارع آمده و این را از می شود که واجب به اصطلاح چیز کرده، واجب از می شود که احتراز کرده، واجب احتراز. حالا اگر علم اجمالی بیاد و بر این علم اجمالی تعلق بگیرد که اما هازا متنجسون و اما انا این آخر، رو شد با وجود جعل اول نسبت به احتراز از این انا، آیا صحیح است که شارع دوباره جعل بکند احتراز نسبت به این انا را به علم اجمالی وقتی که جعل در اینجا بیشتر از دیگه معنا نداره؟ یعنی وقتی که انسان ما آمدیم و به واسطه جعل شارع که وجوب احتراز را بر این انا معین میاره، چون در مقام ثبوت این انا مصداق برای تنجس بود، در مقام ثبوت مصداق برای تنجس بود، این از نظر ثبوتی، به واسطه علم تفصیلی مصداق برای اثبات هم در اینجا محقق شد. این در اینجا چیه؟ در اینجا بحث این است که این علم تفصیلی قبل از علم اجمالی مصداق برای اثبات هم مشخصه، ما با چشم خودمون داریم میبینیم الان این انا متنجس است. خب حالا جعل شارع ثبوتاً به این انا تعلق گرفته، اثباتاً هم ما احراز کردیم، ما دیدیم این چیه؟ نجسه. وقتی که اینطور شد، حالا شارع مجدداً نسبت به تنجس، دوباره شارع بیاد جعل بکند به موجب جدید، به موجب جدید، یعنی یک متنجس دیگری در اینجا آمده تعلق گرفته یا این نجس الان یا این. وقتی که شارع این حکم را، این تنجس را آمده و این را واجب الاحتراز کرده، دوباره شارع بیاد این را واجب الاحتراز بکنه، دوباره بیاد واجب الاحتراز بکنه. اگر دوباره بیاد واجب الاحتراز بکنه، خب این چی میشه؟ اینجا لغو میشه دیگه، لغو. اگر این اولی نجاستش به نحوی بود که خودش زائل میشد و با زوال اون نجاست اون ظرف منقلب به طهارت میشد، فرض کنید که من بابا مثال استحاله در اینجا میشد، باشه این ببینید، ما یه قطره دم داریم،
اون نجاستی که متعلق است به قطره دم، این نجاست الان بر این ثابت شده، بر این عنان. حالا ما دو قطره دم داریم، حالا که دو قطره دم داریم، آیا این دو قطره دم دو جعل متفاوت را اختضاع میکنه؟ یعنی این قطره اول که آمد بر این، فرض بکنید که عنا افتاد، این جعل از میشود که احتراق از این عنا شد. در فرض کنید که ثانیه بعد قطره دوم افتاد، یه جعل دوم آمد گرفت. در ثانیه در از میشود که مرتبه ثالث قطره ثالثه در اینجا در این عنا واقع شد، بگیم جعل ثالث تعلق گرفت، معنی نداره، یه جعل داره. همین که قطره آمد و این نجس شد، این شد واجب الاحتراز، این شد واجب الاحتراز. این وجوب احتراز، این مربوط به نجاسته. نه حالا اون نجاست دیگه هر چی میخواد باشه، نجاست نجاست دم باشه، نجاست بول باشه میخواد باشه، نجاست خمر باشه میخواد باشه، دیگه در مورد نجاست دیگه فرق نمیکنه. این نجاست نجاسته. شعار آمد که باید از این به خاطر این تنجس احتراز بشه. میمونه حیثیت دیگر. حیثیت دیگر، حیثیت ممکنه حیثیت قسمیه باشه که اصلا از نقطه نظر تعلق حکم، موضوع از نقطه نظر حکم مختلفه، او به نجاست کاری نداره. ولو فرض این که این طاهر هم باشه، من حیث انه مقصوبان یجب الاحتراز عن، مثلا مقصوبان به نسبت به طهارت اینا کاری نداره، یعنی از نقطه نظر حکم شارع حکم را برده بر اساس چی؟ بر اساس نجاست، بر اساس قصدیت، بر اساس ضرر. ممکنه نه نجس باشه و نه قصد باشه، مضر باشه، مضر به حال انسان باشه. پس بنابراین احکام بر اساس تنوع انواع این احکام در اینجا جمع میشن، نه بر اساس موجب خارجی که اون شیئی که موجب خارجی هست آیا اون بول است یا دم است یا اون، یعنی از نقطه نظر مصداقیت اون مصداق دیگه فرق نمی کنه. نجاسات یه باب داره، قصد یه باب برای خودش داره، عرض کنم که اضرار یک باب داره، نمیدونم فرض کنید که سایر اون امور موجب احتراز هر کدام برای خودتون یه باب جدا دارن. پس بنابراین با وجود علم تفصیلی به این نجاست حاضر انا، دیگر اصلا جعل ثانی دیگه معنا ندارد، اصلا مجموعه دیگه محقق نمیشه، اصلا دیگه محقق نمیشه تکلیما، این اصلا دیگه معنا ندارد، زیرا این مورد که موجب باشه، این موجب موجب خروج این انا از اطراف علم اجمالی دیگه شده، چنده این نجاست از اینکه بر زمین افتاده، مورد تکلیف نیست، تعلق تکلیف نیست، درست شد؟ از این باب ما میتوانیم اون مسئله امتناع اجتماع حکمین متماثله نهای حکیم را که اون اصلا باطله، از این باب قائل به عدم جعل مجدد بشیم، که اصلا جعل مجدد در اینجا معنا نداره. وقتی که شارع آمده از می شود که احتراز چیز که وجوب احتراز را بر اینجا بار کرده، دوباره بیاده وجوب احتراز را بر چی؟ بر یک نجاست به واسطه چی؟ علم اجمالی. همین مسئله نسبت به چیست؟ نسبت به تقدم علم اجمالی بر علم تفصیلی. اونم همینه. چرا؟ چون در علم اجمالی موضوع برای احتراز به اون جعل در مقام تردید بود، نه در مقام استراج جزمیت. یعنی شارع احتراز از اناء متنجس را شارع در مقام جعل چیه؟ در اینجا جعل کرده. این احتراز از چی؟ از اون امر بسیار متنجس. این شارع در اینجا جعل کرده. در مقام انتباه که مقام مصداقیت خارجی هست، در اینجا احد هما متعلق است برای اون جعل شاره، یعنی مصداقش، نه مصداق معین، یعنی مصداق معین که موضوع مستقل باشه، مستقل الموضوعیه باشه، این مصداق برای جعل شاره نیست. احد هما در عالم فرد و در تصور فرد، چون اون احد هما مبهم است، فلهذا برای احراز جعل شارع باید اجتناب انکلیه ما را گرد. این را عقل حکم می کند، شارع حکم نگرده. شارع میگه من خمر را حرام می کنم، من تنجس با فرض کنید که دم را حرام می کنم، این مقدار وظیفه منه. عقل در مقام انتصاب میاد اون حکم ثبوتی شارع را می گیرد، برای وصول به اون حکم ثبوتی اعتراض از کره ما میکنه، ولی شاره نگفته، ولی نگفته از هر دو اعتراض بکن. اگر هم شاره گفته باشه و کشا از میشود که ارشادی، این ارشاد به حکم عقل است. یعنی شاره در اینجا من حیث و انه و احد العقلا آمده حکم میکنه بر اینکه باید از کره ما اعتراض کرد، ولی اصلا معنا نداره که شاره بیاد در مقام اثبات هم بیاد دخالت کنه، اصلا معنا نداره. درست کار شاره و وظیفه شاره فقط بیان هم در مقام جهل است. الخمر حرامون، الدم حرامون، در متنجس حرامون، لاکز و الغصب حرامون، الازرار حرامون، تمام این موارد و تنوع انواع این به عهده شاره. اما احراز این که آیا هازا دمون اولا، این وظیفه شاره نیست. و همینطور اثبات این از می شود که دمویت و اثبات تنجس و فاسده، اینه که وظیفه شارع نیست. وقتی وظیفه شارع نبود، اون وقت دیگه در اینجا اون چه که ما در اینجا داریم یک حکم، یه علم اجمالی داریم، علم اجمالی ثابت، یه علم تفسیری داریم، علم تفسیری مسموع. این علم اجمالی در مقام اثبات موجب احتراز کلت طرفین است. تا وقتی که علم تفصیلی نباشه، وقتی علم تفصیلی آمد، تا علم تفصیلی بیاد، اون جعل به وجوب احتراز بر این امر خارجی منطبق میشه. اون جعل چی؟ جعل ثبوتی. جعل ثبوتی یجب الاحتراز عن الاناء المتنجس منطبق میشود بر این. وقتی منطبق شد بر این، حالا جعل مجدد شارع داشته باشه بر چی؟ وجوب احتراز ان که راهنمایی میشه لر، این دوباره میشه لر. لذا اینجاست که مرحوم آقای حکیم در اونجا به این نقطه اشاره کردن که آیا علم اجمالی فرق نمیکنه، علم اجمال علم تفصیل، آیا علم موجب حکم است حدوثن و بقاءن، یا این که علم موجب حکم است الى ابد الآباد حدوثن و بقاءن. بقاءن و علم موجب حکم است چی؟ حدوثن و بقاءن، یعنی در بقاء اون از می شود که اون چی؟ در بقاء اون حکم استمرار خود علم هم در اینجا شرطه. علم در اینجا در مقام چیه؟ در مقام اثباته. صحبت ما در اینجا اینه که ما اصلا بحث را در مقام ثبوت میبریم. در مقام ثبوت وقتی که شارع آمده جعل کرده، شارع که جعلش تعلق نگرفته بر علم اجمالی، شارع جعلش تعلق بر اناء متنجس، اناء متنجس واجب الاعتراض است. شارع که نگفته که اناء متنجس به علم اجمالی واجب الاعتراض، اون عقل میگه، اون شارع نمیگه، شارع میگه اناء متنجس واجب الاعتراض است. حالا اون اناء متنجس یا با علم تفصیلی شما در مقام اثبات احراز کنید، یا با علم اجمالی احراز کنید، به من شارع ارتباط نداره، تعلق نداره. بهتران من آمدم گفتم که از اناء متنجس باید احتراز بکنید، شما آمدی در علم اجمالی آمدی گفتی کلیه ما، شاید یکی بیاد بگه نه خیر، اصلا احتراز هیچ کدوم لازم نیست.
اون چه که وظیفه من است جعل حکم است. در مقام چی؟ در مقام انشاء. اون جعل حکم مطبق است بر این انا، بر این انا مطبق است. یه و علم مکلف کاشف از اینه، یعنی این در نفس الامر، در نفس الامر متعلق برای مولاست. بحث ما اینو در نظر داشته باشید، در جایی است که علم به عنوان جزء الموضوع برای تحقق موضوع نیست، در جایی است که علم فقط کاشفه. اگر علم به عنوان جزء الموضوع برای تحقق موضوع دخیل باشه، در اونجا در مقام جعل علم مکلف هم غیب و لحاظ میشه. اینجا نیست، در اونجا است که اون اعتراض به نفس اون امر خارجی و تقید خارجی تعلق گرفته و علم مکلف فقط جنبه کاشفیت داره. کشف خلاف شد، خوب شد. کشف خلاف نشد، نشد. این در اینجا. و وقتی که این آمد، ما الان نمیدانیم، الان ما نمیدانیم در علم اجمالی که آیا این انائب خصوص مورد جعل شارع برای اعتراض هست یا نیست. این رو ما نمیدانیم. علم اجمالی ما در مقام اثبات میاد به ما میگه چشمت کور، دندت نرم، چون مولا گفته یه جوال اعتراض شما باید اعتراض بکنید. مولا میگه من که نگفتم هم کلیه ما. میگه تو نگو از کلیه ما. ما یه عاقل به عنوان مکلف در مقام عمل و در مقام اجرا، ما از هر دو باید اعتراض کنیم. چاره نگو من هما من نمیدانم، اشاره اینو میگه. اما اینکه از کلیه ما اعتراض بکنیم ما میگیم. حالا پس در مقام ثبوت ما نمیدانیم این در نفس الامر جعل شارع به این تعلق گرفته یا نگرفته. و به عبارت اخرى، آیا مصداق برای اون قضیه طبیعت کلیه مستریه آیا هست یا نیست؟ این رو ما نمیدونیم. ولی وقتی علم تفصیلی میاد که دیگه میدانیم. وقتی علم تفصیلی میاد به چشم میبینیم یه قطره دم افتاد در این انا، اینجا دیگه میدانیم مصداق برای جعل، برای اعتراض قرار گرفته. وقتی قرار گرفته دیگه نمیتونه علم اجمالی دیگه در اینجا جعل مجدد باشه. لذا در اینجا به طور کلی تکوینن این عرض میشود که یک جعل دیگه در اینجا بیشتر باقی نمیمانه و اون عبارت از وجوب اعتراض نسبت به چی؟ نسبت به این انا. نه اینکه حکم این متماثل این است، نه، لا یبقا الا حکم واحد. لا من حیث انه و من حیث اجتماع امتناع اجتماع حکمین متماثلین اهنا نقل العلم التفصیلی علی العلم الاجمالی، بل من حیث انه لا یکون الا حکم واحد. یک حکم در اینجا بیشتر نداریم و اون عبارت از این وجوب احتراز از انایی که بر این تعلق گرفته. این تا اینجا بحث راجب انحلال به اجمالی بود که به قدر از می شود که امکان در اینجا صحبت و ضربت خب ادامه داره، نه اینکه که خب نسبت به مسئله آره. یه اشکالی در بیان آقای حکیم هست و اشکال چیزیه، یعنی یه انقال دیشون کردن و خیلی هم طولش دادن، اینکه هم اصلا دا قائلت تحته هست. انشاءالله اونو به نحوه اجمال انشاءالله فردا این رو به اصطلاح عرض می کنیم و بعد به دیگه دا قائلت تحته هست.